اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصران و معین. ترند گذاری و تعیین مسیر برای یک جامعه بشری، برای یک کشور، برای یک سازمان و وزارتخونه، برای یک نهاد، برای یک خانواده یا برای یک فرد، یک وجه اشتراک در همشون هست که هیچ تغییری نداره و فرق نمی کنه. اینه که در واقع باید معین کرد که اون ترند ها ترند مطلوبن یا ترند محتمل و موجود. ترند مطلوب در واقع ترندی است که آرمان ماست و میخوایم به اون برسیم، ترند بایده. اما ترند موجود، ترند که همینجوری اجازه بدیم همین روند زندگی فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، ملی یا جهانی همینجوری بره، اتفاق میفته، اون ترند محتمله. بین این دو دسته ترند باید فرق گذاشت و سازوکارهاشون رو از هم متمایز و متفاوت کرد و متفاوت دید. لذا آنچه که ما الان داریم ارائه میکنیم و بهش میپردازیم آرمان هاست، یعنی در مباحث جامعه سازیه، نه در مباحث جامعه شناسی. این ترند های جامعه شناختی نیست، معناش این نیست که ما آنچه که داریم میگیم الان محقق شده و روند محتمله، اگر جامعه رو همینجوری رها کنیم جامعه بهش خواهد رسید، بلکه ترند مطلوبه، تعیین مسیر مطلوبی است که باید بهش برسیم، یعنی باید محققش کنیم، باید براش تلاش ارادی صورت بگیره و اختیاری و به حال خودش رها بشه محقق نخواهد شد. این تمایزه در مورد همه لایه‌های ترندگذاری از سطح زندگی فردی تا سطح زندگی و حیات جهانی مطرحه. در مبحث امت سازی، در مبحث امت تراز، اگر خاطرتون باشه یه اشاره کردم به فرهنگ ژاپنی که قائل به کار دولتی و جمعی و دست جمعی هستن و فرهنگ آمریکایی که قائل به کار فردی و خصوصی هستن. دوستان یه مقداری نسبت به این موضوع ابهام داشتن که این تمایزه چطور توی ملت سازی مؤثره و ما الان جامعهمون تو کدوم مرحله و مقطعی و چطور تقسیم میشه. این موضوع رو می‌خواستم سر جلسه‌ای که اقتصاد مقاومتی رو به صورت انتقادی از منظر غربی ها ارائه میکنیم بگم، اما حالا اینجا از اصل متن رو اشاره میکنم، اینو از رو میخونم. دوستانی که برای اون جلسه میخوان خودشون آماده کنن و مایل هستن که در مبحث اقتصاد مقاومتی که موضوع رو بهش میپردازیم به روش انتقاد به نسبت به اقتصادهای دیگه تا برسیم به الگوی مطلوب اقتصاد مقاومتی که گزاره‌هاش مطرح شده در نظام، کتاب یکی از استراتژیستای اقتصادی حزب دموکرات ایالات متحده، یعنی آقای پروفسور لستر تارو رو معرفی میکنم که این کتاب منبع انتقادی خوبی برای رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی که الان در جمهوری اسلامی مطرحه، چون دو سه الگوی که نمیخوایمشون رو خوب مطرح میکنه انتقادی. اگر شما اینها رو خوب بشناسید نسبت به وضع موجود و محتملی که احتمالاً مد نظرتون قرار میگیره با اون ارتباط برقرار میکنید، اونو به عنوان لا اله کنار میذارید تا به الگوی جایگزین برسید. دو سه تا از کتاب های این فرد حدود 15 20 سال پیش تو ایران ترجمه شد، استقبال خیلی خوبی شد اون موقع توی مباحث استراتژیک اقتصاد استراتژیک جایگاه ویژه این مباحث داشت. خب 10 سال مونده بود تا ورود به قرن 21، مباحث آینده شناسی خوبی مطرح شده بود. دو سه کتابی که اینجا ترجمه شد، یکیش همون آینده کپیتالیسم یا سرمایه گرایی بود و یکی از اونها که خیلی مهم بود رویاروی بزرگ بین سه حوزه اروپا، ژاپن و آمریکا بود. حالا دیگه شوروی پاشیده بود، همون زمانی که شوروی پاشیده شد یکی دو سال بعد این در 1992 این کتاب نوشته شد، اسمش رویاروی بزرگ نیست، یعنی The Grand مثلا فرض کن The Grand مثلا Clash نیست، این عنوان اصلیش Head to Head یعنی شاخ به شاخ، سر به سر، که اقتصادهایی که اینا دوتا بز کوهی پیشونیاشون رو روی همدیگه گذاشتن دارن فشار میدن، شاخ به شاخ شدن. سرشاخ شدن اقتصاد ژاپن، اروپا و آمریکا محور اصلی این کتاب هست که پیشبینی میکنه قرن 21 قرن کدوم کشور، کدوم اقتصاد، کدوم امپراتوری است. نگاهش نگاه انتقادیه و البته طرح استراتژیکی است که تهیه کرده بود برای دولت بیل کلینتون. اینکه هر کدوم از رئیس جمهورها در هر کشوری سر کار میان، بعد تیم‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعیشون طرح‌هاشون رو اینجوری تهیه کنن، از یه جهت هم چون جلوی انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه و در سال آینده این اتفاق در ایران میفته، این که میگیم باید هر رئیس جمهوری تیمش معلوم باشه و مطالبی داشته باشه، از این جهت خوبه با این کتاب آشنا بشید که ببینید یک حزبی مثلا در کشوری مثل آمریکا رئیس جمهورش وقتی میخواد بیاد چطور از این دست موارد استفاده میکنه، چطور نظراتشون رو منتشر میکنن و مبتنی بر اون در واقع نظرات دولت ها اداره میشن و مردم هم توجیه میشن. این موضوع رو جلساتی که انشالله به اقتصاد مقاومتی میپردازیم و با دید انتقادی این رو مطالعه میکنیم تا در کنار انواع این مدل هایی که 1992 مطرح شد 19 سال پیش 20 سال پیش برای اداره جهان آینده، ما هم به الگوی اقتصادی که ایران پیشنهاد کرده برای کشور و برای جهان که مورد استقبال بعضی از مسئولین کشور دیگه قرار گرفته که حالا نمونهایش مثل معاون رئیس جمهور اندونزی و موارد دیگه بود رو شنیدید، اونجا مبسوط بهش میپردازیم. اما در مورد اون دو شق و شیوهی که اشاره کردم در جلسه امت تراز که الان نمونهاش یا ژاپن رو میگیریم یا آنگلوساکسون ها و آمریکا رو میگیریم که اونها قائل به کار دولتی، کار دست جمعی، کار گروهی و ندیدن خود و دیدن نهاد و سازمان هستن، انگلوساکسون ها دنبال دیدن خود و ندیدن نهاد و سازمان و دولت هستن. استخدام های دولتی در انگلوساکسون ها خیلی کمه، در ژاپنیا بیشتره. گفتم که ما فرهنگمون داره یه چیزی بینابین میشه، ما داریم به سمت انگلوساکسون ها میریم. الان نسل شما به یک سمتی داره میره که بیشتر علاقه دارن شرکت خصوصی داشته باشن، به قول عوام آقای خودشون باشن و یک سازوکارهای این چنینی. اون دو نمونه رو که اشاره اجمالی میکنه از قول یک استاد دیگه ای که از قول اون نقل قول میکنه این، برای کشیدن قطار سنگین اقتصاد کلان جهان باید لوکوموتیوی بر پایه همکاری ساخته شود که بتواند جلوی بحران‌های اقتصادی ادواری را که در ذات سرمایه‌گرایی وجود دارد را بگیرد. همین که سرمایه‌داری هر چند وقت یه بار این وضعیتی که الان پیش آمده براش به وجود میاد، میگه در ذاتش همچین مشکلاتی وجود داره، بحران‌های ادواری، باید یه لوکوموتیوی در اقتصاد کلان جهان ساخته بشه که بتونه اینو جلو ببره، جلو اینو بگیره. خب الان 1992، الان سال 2012، 20 سال گذشته و افق مطلوب تر نبوده، ویران تر شده. محیط عمومی دنیا به همکاری جهانی نیاز دارد تا برای همه قابل زندگی باشد. دنیای اقتصاد نیز مانند مام طبیعت از خلأ بیزار است. رقابت بین کمونیسم و کپیتالیسم پایان یافته است. سال قبلش شوروی پاشیده بود. اما رقابتی دیگر بین دو شکل متفاوت سرمایه گرایی در میگیرد. میگه حالا داخل خود سرمایه گرایی ایدئولوژی و نگاه متفاوت به وجود میاد، اونا با هم میجنگن. همانطور که جورج لاچ استاد مدرسه مدیریت دانشگاه هاروارد گفته است، سرمایه‌گرایی فردگرای انگلیسی آمریکایی نوع انگلوساکسون با اشکال سرمایه‌گرایی ملت‌گرای آلمانی ژاپنی رو در رو قرار می‌گیرد. پس دو نوع کپیتالیسم داریم، دو نوع سرمایه‌گرایی داریم، یکی سرمایه‌گرایی فردگرا، یکی سرمایه‌گرایی ملت‌گرا، که اولی انگلیسی آمریکایی معروف سرمایه‌گرای ایندیویدوالیستی که آنگلوساکسون‌ها، یه شکل دیگه سرمایه‌گرایی ملت‌گرایی ژاپنی آلمانیه. خب ما در بحث ملت‌سازی، در بحث امت‌سازی گفتیم که ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم. امت تراز، ملت ترازی که میگیم، مدلش در سرمایه‌گرایی شکل انگلیسی داره، انگلیسی آمریکایی یا ژاپنی آلمانی، که الان تغییر و تحولات در ایران از نظر تغییرات ارزش‌های فردی در حیرت بین ایناست. کسایی که از روستا آمده باشن، از شهرهای کوچیک آمده باشن، هنوز گرایش دارن به مشاغل دولتی، حوزه های استخدام و اینها. اما کسایی که در طبقه متوسط زندگی میکنن، حتی اگر متدین و حزب اللهی باشن، احتمالاً دور و برتون دیدید، حاضرن برای نظام همه جور به اسم بسیجی کار کنن، ولی حاضر نیستن به استخدام نهادی دستگاهی در بیان، چون نگرانن که در واقع آزادی هاشون محدود بشه. دوست دارن یه مؤسسه کوچیکی، یک مجموعه داشته باشن ولی استخدام نشن، و مواردی از این دست، که این اون تغییرات رو نشون میده که به عنوان گزاره اساسی برای امت سازی و ملت چینی مطرحه. اینا یکی از متغیرهای اصلی است. سرمایه گرایی نوع ژاپنی به تفصیل بهش اشاره خواهد شد در فصل‌های بعد. اما تفاوت اساسی بین دو نوع سرمایه گرایی مذکور این است که یکی راه موفقیت اقتصادی را بر پایه ارزش‌های فرد قرار می‌دهد، دیگری بر ارزش‌های ملت و اجتماع. آی یعنی به معنی من در انگلیسی، آی یا همون من آمریکایی و انگلیسی در مقابل دسوگ یا همون مردم آلمانی و ملت یک پارچه و یک دل ژاپن. یعنی ژاپنیا مفهوم دارن به نام ملت یک دل و یک پارچه، ژاپنیا انگلیسی مفهوم، آلمانی مفهوم دارن به نام مردم. میگه این دوتا روبروی آی قرار میگیره در مفهوم انگلیسی و آمریکایی. خب خود شما الان دقیقاً میتونید تشخیص بدید که کشور ما به کدوم سمت داره میره. یعنی ما هم آرام آرام داریم میریم به سمت مفهوم آی. انگلیس و آمریکا منادی ارزش‌های فردی هستند، ایندیویدوالیسم، کارآفرین برجسته، برندگان جایزه نوبل، تفاوت زیاد مزدها و حقوقها، احساس مسئولیت فردی برای کسب مهارت‌ها، سهولت اخراج از کار و ترک کار، یعنی کار رام کردن بنا سراغ کار دیگه، به حداکثر رساندن سود، ادغام و خریدها و تصرف‌های خصمانه شرکت‌های ضعیف‌تر، قهرمان این شیوه تفکر کوهنورد تنها هستند. پس این حالتو که می‌بینید الان دیدید، میان میگن آقا این کارآفرین برجسته است. همین وضعیتو الان تو ایران پیش اومده دیگه. الان میان میگن آقا ایشون کارآفرین برجسته است. این یه نفری بوده موفق شده. نگاه کنید، تلویزیون میاره نشون میده. برندگان جایزه نوبل، ببینید ایشون بوده در المپیاد فلان و فلان و فلان برنده شده. ایشون بوده در جشنواره فیلم فلان، در جشنواره فارابی، در جشنواره خوارزمی، در این ور اونور. ببینید ما هم به اون تفرطها هی داریم دامن میزنیم. تفاوت زیاد مستوا و حقوقها که خب مطرحه، احساس مسئولیت فردی برای کسب مهارت‌ها و نکاتی از این دست. برعکس، آلمان و ژاپن منادی ارزش‌های جمعی و همگانی هستند. گروه‌های کسبی، وجود مسئولیت اجتماعی برای ایجاد مهارت‌ها، کار گروهی، وفاداری به شرکت و کارفرما، استراتژی‌های صنعتی و برنامه‌های صنعتی فعال برای افزایش رشد. شرکت‌های انگلوساکسون، همون آمریکایی انگلیسی، در پی افزایش سود هستند. اما شرکت‌های صنعتی و تجاری ژاپن ورقی را بازی می‌کنند که می‌توان آن را فتح استراتژیک نامید. آمریکاییان به اقتصاد مصرف، ژاپنی‌ها به اقتصاد تولید اعتقاد دارند. حالا اخیراً هم که دیگه در ایران مطرح شده که اقتصاد مقاومت. پس در مقابل اقتصاد مصرف به نسبت اقتصاد تولید، الان مسئله ما اقتصاد مقاومت، یعنی مکتب متفاوتی از این دو تا مکتب، که میگه ژاپنیا دنبال فتح استراتژیکن. ساده اگر بخوام بگم یعنی چی فتح استراتژیک، منظور نویسنده اینجا اینه که ژاپنیا میگن که آقا ممکنه اگر ما فردی دنبال یه کار اقتصادی باشیم و از تخصصمون استفاده کنیم، پول زیادی به دست بیاریم، ماشین خوبی، خونه خوبی، امکانات شخصی خوبی، اما ترجیح میدیم اونا رو نداشته باشیم ولی داخل یه شرکت و اداره و سازمان و وزارتخونه جایگاه بهتری داشته باشیم. در آمریکا یه برعکسه. میگه کار من یه جای مخروبه و بی مناسبت و ضعیف و بی کلاس باشه، اما وقتی از کار فارغ شدم رفتم تو زندگی شخصیم، زندگی خودم بیشتر و خوبتر و مناسبتر و برجسته تر باشه. لذا این حیف خودش رو تصرف میکنه، اون ژاپنیه یه قله های دیگه رو بیرون تصرف میکنه، به فتح استراتژیک میرسه. دومیه بیشتر با خلق و خوی در واقع نگاهی که ما داریم نزدیکه، مدل آنگلو ساکسونی و آمریکایی، نوعی انانیت توشه، اونم حاصل همون اندیویژوالیزم دیگه، اون تفردی که گفتم ایجاد مشکل میکنه، که تو ترند گذاری هاشون هم گفتم که ایجاد مسئله میکنه. لذا در آنچه که امت تراز نامیدیم اینه که ما تکلیفمون رو روشن کنیم. الان تربیت نسل شما از طریق رسانه ها و از طریق دانشگاه ها و از طریق تبلیغات رسمی تبدیل شدن به انسان انگلو ساکسونه، یعنی این من داره هویت پیدا میکنه. یه مدل دیگه تو جهان بوده که مال آلمانیا و ژاپنیا است، که در اون ملت، شرکت، مؤسسه، کارخونه مهمه. احترام به کارفرما، احترام به شرکت، ارزش‌های شرکت. در دوره بعد از این بحثا اسمش شد سوشال کپیتال، سرمایه اجتماعی. یعنی بعد از اینکه فوکویاما، البته قبل از این کتاب سرمایه اجتماعی و سوشال کپیتال رو فوکویاما نوشته بود، از مفهومی اقتصادی اجتماعی آوردش، تبدیلش کرد به یک مفهوم استراتژیک، در 1379 تو ایران ترجمه شد. اونجا هم فوکویاما آمد مقوله سرمایه اجتماعی رو مطرح کرد. سرمایه اجتماعی اون ارزش‌هایی است که یک گروهی با همدیگه بهش اعتقاد دارن در یک مجموعه، مثلا گروهی که طرفدار محیط زیستن، گروه انجمن ترک کنندگان سیگار، اینا یک وجه مشترکی دارن، یه ارزش مشترکی دارن، از گروه‌ها و تیرهای مختلف جمع میشن داخل اون، اون ارزش مشترک محرک جامعه هست. هر مؤلفه این چنینی پیش بیاد در سبک زندگی غربی اسمش سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی نامیده میشد. خب در دانشگاه‌های آمریکا توصیه‌ای که چون خیلی تفرد جدی شده، اینکه برای اینکه بتونید با مردم تعامل داشته باشید، توصیه استادا این بوده که برید لب پله خونتون بشینید، هر کی رد میشه بهش سلام کنید، جکوزی بخرید، جکوزی این وانهای پهن و گردی هست که آب داخلش جوش میزنه، به جای وان فردی که میخواید نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت، دو ساعت داخل اون وان لم بدید، برید جکوزی بخرید تو خونتون، نصب کنید، همسایه هاتون و همکاراتون رو دعوت کنید، تو نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت، دو ساعت دیگه تو جکوزی نشستید، سه چهار نفری بشینید با هم دیگه گعده بگیرید، شما یاد کرسی میافتید. یعنی از این حیث کرسی واجد سرمایه اجتماعیه، یعنی یک گروهی بابت اینکه گرم بشن دور هم زیر کرسی میشینن، تنقلات و میوه و اینها رو مصرف میکنن، شب یلدا و اینها اختلاط میکنن، با هم صحبت میکنن و نتیجهش میشه اینکه سرمایه اجتماعی تولید میشه. جامعه‌ای که دیگه اون دوره هم جمع شدن کرسی رو نداره و همه یا روبه تلویزیونن و از روبه تلویزیون هم خارج شده، یکی همه اون سیستم اینترنتشون بالاخره چون همه وایرلسه، یکی توی اتاق خوابش داره با کامپیوتر کار میکنه، یکی پای کامپیوترش هست توی کتابخونه، اون یکی توی اتاق نشیمن، یکی هم مثلا فرض کنید جلو ظرفشوییه، همه اینا دارن از اینترنت استفاده میکنن اما با هم نیستن. حالا تلویزیون وجه مشترکی داشتن که همه مجبور بودن به یک صفحه نگاه کنن، کنار هم باشن ولی رو به تلویزیون، در کرسی همه دور هم بودن. الان میگه چون این حالت نیست، یک جکوزی بخرید، همکاراتون و همسایه هاتون و دیگران رو دعوت کنید داخل اون فضا، بشینید جایی که مردم رد میشن بهشون سلام کنید. خب این حالت ها رو شما 11 سال پیش میگفتم توی اون جلسات، احتمالاً از نوارها شنیده باشید، میبینید میگم که شما از میدون فردوسی تهران به پایین سوار اتوبوس بشید، همه دارن با هم بلند حرف میزنن، از میدون فردوسی تا انقلاب به سمت بالا سوار بشید، اون موقع تازه این اتوبوس آکاردئونی ها چند سالی بود آمده بود، توی اتوبوس آکاردئونی 150 نفر کیپ هم چسبیدن، بعد شما میبینید که 150 انسان تنها، همه این میلا رو گرفتن ساکت، این اتوبوس هی تکون میخوره، اینای همدیگر هول میدن، هیچ کس با بغل دستیش حرف نمیزنه، 150 انسان تنها، یعنی اصلا سرمایه اجتماعی هیچ وجه اشتراک ندارن که حالا مثلا بلند با هم دیگه صحبت کنن، ولی به سمت جنوب شهر که میرفتی تو اون اتوبوس ها همه داشتن با هم حرف میزدن بلند. چه اتفاقاتی داره میفته زیر پوست جامعه؟ جامعه بی سر و صدا با نظام آموزش و پرورشش، با نظام آموزش و عالیش، با تلویزیونش و با آنچه که از ماهواره ها و اینترنت میگیره و فیلم ها و آثار مثلا انیمیشن و کارهای سینمایی و دیگه، فرهنگش داره بورژوا میشه. خب مگر ژاپنی هم بورژوا نیست؟ مگر آلمانی هم بورژوا نیست؟ آها، پس ما دو نوع بورژوا داریم، یک بورژوای انگلوساکسونی داریم، یک بورژوای آلمانی ژاپنی داریم. ما به اون فردی که علاقه داره در کمپانی بنز کار کنه، خیلی زیاد هم زحمت میکشه، ماشین خوبی هم تولید میکنه، ارزش‌های کمپانی ژاپنی براش، کمپانی آلمانی براش مهمه، کمپانی بنز براش مهمه، خودش براش مهم نیست. اگر همین رو بیارید ببرید داخل کمپانی ایران خودرو، میبینید کارگر و مهندس فقط میگه قبلی ها خوردن، یکی هم بردن، یکی هم دزدن، فقط گیرش اینه که به ما نرسیده. آقا ماشینی که از زیر دست شما آمده بیرون رفته تو پمپ بنزین آتیش گرفته، اون پرایدی که شما توی سایپا درست کردید رفته بیرون، قطعاتش سر جای خودش نبوده، مردم هنوز نبرده تو خیابون برش گردوندن که آقا این ماشین که خرابه، همش سرشون بالاست، نگاه میکنن ببینن دیگران خوردن و بردن، این جا مونده. این آی، این منه مطرحه، این منه الان دچار مشکل و بحران. پس در یک چنین فضا و ساختاری دوستان عزیز، ما نمیتونیم هدف گذاری آینده کنیم، ترند گذاری و مسیر گذاری کنیم برای آینده در مبحث جامعه تراز، شامل دولت تراز، نظام تراز، ملت تراز، امت تراز و ملک تراز، مگر اینکه تکلیفمون رو با این دگردیسی ها و تغییر تحولاتی که الان داره در نسل شما و نسل بعد از شما رخ میده روشن کنیم. مسیری که من دارم میبینم، جامعه ما داره به سمت الگوی انگلوساکسونی پیش میره، به شدت جامعه ما در حال تفرد، اندیویژوالیتی و این حرکت. لذا جمله رو یک بار دیگه ببینید. انگلیس و آمریکا منادی ارزش‌های فردی هستند. کارآفرین برجسته، برندگان جایزه نوبل، تفاوت زیاد مزدها و حقوق‌ها، احساس مسئولیت فردی برای کسب مهارت‌ها. اون تفاوت زیاد مزدها و حقوق‌ها تو فیلم مارجین کال دیدید. حقوق خیلی زیاد بود. اون پسره هی مدام می‌پرسید این چقدر می‌گیره؟ بعد رسید گفت اون یکی چقدر می‌گیره؟ بعد به مدیر بعدی رسید از این می‌پرسید اون مدیره چقدر می‌گیره؟ یعنی حقوقا هی میدیدید فاصله ها تصاعدی میره بالا، یعنی هر مدیر نسبت به مدیر مثلا پایین تر از خودش تصاعدی حقوقش میره بالا، و این پسره همش سوال میکرد. در شرکت های خصوصی و غیره تو ایران هم اینجوریه دیگه. ولی وقتی شما توی نهاد دولتی جایی استخدام میشید، حالا مثلا جلو ایدی کوچولو هم بهتون میدن در حد خریدن یه دونه روسری و یک مثلا فرض کن حقوقتون هم یه چند درصدی میره بالا، تورم یک دفعه، یا فرض کنید مثلا قیمت همه چیز یک دفعه 10 برابر میره بالا، حالا لطف میکنه دولت و مجلس سر سال یه 5 درصدی 10 درصدی به حقوق شما اضافه میکنه. اینجا منظورش از تفاوت زیاد مزد و حقوق ها اینجور حرف هست. احساس مسئولیت فردی برای کسب مهارت ها، هی خودش میخواد مهارت کسب کنه برای خودش. سهولت اخراج از کار و ترک کار، به حد اکثر رساندن سود، ادغام و خرید و تصرف خصمانه شرکت های ضعیف‌تر، همون شکلی که توی فیلم در واقع وال استریت میدیدید شرکت های دیگر رو میگیرن تو بورس. قهرمان این شیوه تفکر کوهنورد تنهاست. برعکس آلمان و ژاپن، برعکس آلمان و ژاپن منادی ارزش های جمعی و همگانی اند. گروه های کسبی، وجود مسئولیت اجتماعی برای ایجاد مهارت ها، کار گروهی، همین که در مورد کار تیمی و گروهی در سفر خراسان شمالی رهبری اشاره شون این بود که ما در این کار ضعیفیم. هرچی هم جلوتر میریم ضعیف‌تر میشیم، به دلیل اینکه حتی تیم فوتبال هم که داریم فوتبالیسته هی منه، فوتبالیسته هی منه، یعنی هی مدام از اون نگاه فردی خودش استفاده میکنه، لذا اصلا مؤثر نیست. مثلا تو فوتبال هم طرف سعی میکنه خودش گل رو بزنه به اسم اون ثبت بشه، حتی اگه دروازه‌بان باشه. نتیجهش اینه که در واقع ما در کار گروهی هم باز فردی عمل میکنیم، حاضر نیستیم خودمون رو نبینیم. گروه های کسبی، وجود مسئولیت اجتماعی برای ایجاد مهارت ها، کار گروهی، وفاداری به شرکت و کارفرما، استراتژی های صنعتی و برنامه های صنعتی فعال برای افزایش رشد. شرکت های انگلوساکسون در پی افزایش سود هستند. شرکت های صنعتی و تجاری ژاپن ورقی را بازی می کنند که می توان آن را فتح استراتژیک نامید. یعنی چی؟ آمریکاییان به اقتصاد مصرف و ژاپنی ها به اقتصاد تولید عقیده دارند. ما جزو کدومیم الان؟ مصرف. یعنی خانومی کنار وسط آشپزخونه ایستاده، بعد نشون میده که یک یخچال ساید بای سایدیست، یک بدن اون کنار اون تون آشپزخونه یک ست عظیم چند میلیون تومانی شوهرش ایجاد میکنه. بعد نگاه میکنه، خانومی کم فکورانه نگاه میکنه، نمیپذیره. سری شوهرش اشاره میکنه این میریزه، با تناب این ست رو میاره بالا، یک ست دیگه. خانم دوباره تعمق میکنن، نمیپذیرن، میزننش به هم. بعد خودش میره یه مدل اونجوری که دوست داره میچینه، میاد بالا. قول میدم اگر همه با هم جمع بشیم شب شام بریم خونه اینا ببینیم چیکار میکنن، خانم میده تخم مرغ از پیتزا فروشی سر کوچه‌شون براشون درست میکنن میارن. یعنی اون ست رو که نیاز داره تو از اون ست نمیخواد استفاده کنه، فقط میخواد مثلا به دخترعمه‌اش نشون بده. ولی از این وسایل تو آشپزخونه اینها نمیتونن استفاده کنن، همینایی که تلویزیون نشون میده. یکی از دوستای زمان جنگ ما رفت و بیرون کار صنعتی میکرد. یه بار 3-4 سال بعد جنگ دیدمش، 5-6 سال بعد جنگ، گفتم چه کار میکنی کجایی؟ گفت اجاق گاز صادر میکنیم به اروپا. جالب، اجاق گاز صادر میکنید، میشناسید اون مارکم؟ یه مارک معروفیه که اینجا کار میکرد. گفتم خب چطوریه بازار اروپا؟ یعنی کالای ما رو اونجا میخرن استفاده میکنن؟ میگفت آره، گازهای 4 شعله‌مون خوب جواب میده، ولی ما هیچ گاز 5 شعله اونجا نمیفروشن. همینجوری از دهانش در اومد. منم رو هوا قاپیدم، گفتم خب یعنی چی؟ گفت آخه اونا که مثل ما مهمونی نمیدن تو خونه‌شون که گاز 5 شعله بخوان، که مثلا یه قابلمه بزرگم یه دیگم بخوان بذارن. اونا یه گاز 4 شعله دارن، فردی زندگی میکنن دیگه، خانواده وجود نداره. طرف ممکنه بخواد یه نیمرویی درست کنه، ولی گاز 4 شعله تو اروپا، تو ایتالیا و آلمان و اینا خوب میفروشه، ولی گاز 5 شعله، اجاق گاز 5 شعله نمیفروشه. حالا نسلی که اینجوری شده که وقتی شما از وسط تهران به سمت بالا ساعت 2 نیم شب میرید، تمام در پیتزا فروشی‌ها صدها ماشین 100 میلیون تومانی وایساده و همه اومدن بیرون، دارن تو فضای باز پشت کاپوت ماشینشون یکی دونه نوشیدنی گرفتن و اون هات داگشون رو مثلا سگ سرخ کرده و اینا هم دستشونه. این هات داگ، اشتباه نگید، هات داگ سگ داغ نیستیم، هات داگ یعنی اون دوگ، اون لوله که میچرخه از اون گرفته شده. اما وقتی این فرهنگ در جامعه ایجاد میشه که آقا داشته باش، خودت داشته باش، مدل ژاپنی چیه تو ملت سازی؟ ژاپنی میگه به جای اینکه من اینا رو تو خونم داشته باشم، اینا تو اداره داشته باشم. خونم یه خونه کوچیک سوئیت جمع جور کوچولو، ولی ادارمون اداره بزرگ و مناسب. یعنی هدفش همه چیز رو انباشت کردن تو خونه نیست، تمرکز برای اینه که بیرون این کارو بکنه. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها برعکس عمل می‌کنن. حالا بیشتر آمریکایی‌ها اینجوریان تا انگلیسی‌ها. نگاه اینه. در شکل انگلوساکسون سرمایه‌گرایی فرض این است که هر کس برای دستیابی به موفقیت استراتژی اقتصادی شخصی خودش را داشته باشد. شرکت نیز استراتژی اقتصادی داشته باشد که انعکاس خواسته‌های سهامداران منفرد آن است. شما الان وقتی میرید تو بورس، اونجا میشینید میگید این شرکت باید برای من به خصوص سهام رو ببره بالا. پس شرکت باید برای استراتژیش جوری باشه که برای خواستای سهامدار منفرد مؤثر باشه. کسی هم که تو اون شرکت کار میکنه میخواد خودش ببره. از اونجا که سهامداران برای افزایش حجم مصرف دوران زندگی خیش درآمد میخواهن، شرکت هایشون باید در پی افزایش هرچه بیشتر سود باشد. خب دیدیم بعد 20 سال نتیجه این وضعیت در اقتصاد آمریکا چی شده. برای شرکتی که در پی افزایش هرچه بیشتر سود باشد، مناسبات با مشتریان و کارکنان صرفاً وسایلی هستند برای رسیدن به هدف کسب سود بیشتر برای سهامداران. مزدها تا جایی که ممکن است باید پایین نگه داشته شود و کارکنانی که احتیاجی به وجودشان نیست باید اخراج گردند. مزدهای پایین‌تر به معنای سود بیشتر است. کارگران در نظام انگلوساکسون قاعدتاً باید هر وقت فرصتی برای دریافت مزد بیشتر در جای دیگری پیدا کنند، کارفرمایان خود را عوض کنند. یعنی امروز دیگه نمیاد سر کار، از امروز میره یه جای دیگه کار میکنه، خیلی راحته. اما میگه ژاپنی‌ها اینجوری نیست، برعکس، بسیاری از شرکت‌های ژاپنی هنوز هم استعفا و ترک کارکنان خود را خیانت میدانند. یعنی تو شرکت ژاپنی میگن این دیدی خیانت کرد، اونجا یه چند ین مثلا ژاپن بیشتر بهش میدادن، ما رو فروخت رفت اونجا. یعنی خیانت میدونن. در سرمایه گرایی جمعی و ملت گرا استراتژی‌های فردی و شرکتی نیز وجود دارد، اما این استراتژی‌ها بر پایه کاملا متفاوتی بنا شدن. فرد نقش فردی ندارد، فرد عضو تیم می‌شود، آنگاه به عنوان عضوی از تیم همکاران و شریکان موفق می‌گردد. تصمیم کلیدی و مهم در استراتژی شخصی فرد این است که به تیم درست و مناسبی بپیوندد. از اینجا به بعد موفقیت یا شکست شخصی افراد و موفقیت یا شکست شرکتی که برای آن کار میکنن گره میخورد. به این تو علم مدیریت میگن همیت قسمتی. یعنی طرف آبروی سازمانش براش مهمه، آبروی نهادش، آبروی کارخونش، آبروی مؤسسه که توش کار میکنه. تو ایران دیدید اینجوری نیست. الان تو ایران هر کی تو هر سازمانی کار میکنه، تو هر جلسه ای میشینه از بدیهای سازمان خودش میگه، هر کی هر کجا هست از بدیهای مجموعه خودش میگه، اصلا همیت نداره، اصلا انگار غیرت سازمانی و اصطلاحا همیت سازمانی و نهادی در اینها کشته شده. در جهان انگلوساکسون وفاداری به شرکت و شرکا کم و بیش مورد تردید است. فرد به عنوان فرد موفق میگردد، نه به عنوان عضو تیم. که حالا دیگه مطرح دیگه، در آلمان و ژاپن تغییر شغل و محل خدمت خیلی کمتر از انگلیس و آمریکا انجام می‌شود. جابجایی نیروی کار در سرمایه گرایی جمعی بد است، زیرا کسی که نهال می‌نشاند در راه شرکت ایثار می‌کند که بداند هنگام چیدن محصول، محصول آن نیز حضور دارد. برعکس، از نظر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هر چه میزان جابجایی نیروی کار بیشتر باشد بهتر است. که حالا مبحث کاملی رو اشاره کرده. اینو من در مبحث اقتصاد مقاومتی که می‌خوام بهش بپردازم، برای اینکه الان دارن اقتصاد مقاومتی رو با اقتصاد ریاضتی اشتباه میگیرن بعضی از کسایی که در موردش مینویسن، در صورتی که منظور معامزم رهبری از اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست. دو اقتصاد دیگه وجود داره، پارادایم اقتصاد مصرف و پارادایم اقتصاد تولید. اقتصاد مقاومتی یک پارادایم سومه. برای فهم اقتصاد مقاومتی باید این دو دسته اقتصاد رو که آقای پروفسور لستر تارو به خوبی شفاف و روشن کرده شناخت. خب در مبحث امت تراز که اشاره کردم قبلا، ما زمانی میتونیم مسئله امت تراز رو روشن کنیم که امت تراز مشخص باشه در نظام اجتماعی، در نظام کار، در نظام اقتصادی، نظام فرهنگی کدومه، اون آیه یا اون در واقع ملت امته. اگر آی باشه و اون فردیت مطرح باشه، ما به نتیجه نمیرسیم. خب در این ترند گذاری از وضع موجود میخوام بریم به وضع مطلوب. اگر رهاش کنیم بذاریم همینجوری محتمل جلو بره، نسل شما و نسل بعد از شما داره جوری بار میاد که درش آی جدیه. اندازه 10 واحد درسی این 10 ثانیه آگهی بازرگانی تو تربیت و ایجاد خلق و خو در شما مؤثر. 10 ثانیه، 20 ثانیه یک آگهی بازرگانی پخش میشه، چنان در خلق و خوی شما تأثیر میذاره و شما رو تربیت میکنه و شما رو به، یعنی بهش میگن زائقه سازی، شما رو به حرص و طمع و ولع میگذاره که خوب آشپزخونه خونه داشته باشیم که آشپزخونهش همچین در واقع فضایی داشته باشه. این دست تبلیغات و آگهی ها که صورت میگیره، مرد و زن بی مسئولیت ایجاد میکنه که فقط دوست دارن خونهشون شیک، در و دیوارش لوکس، اما داخلش کارکرد و سازوکار مناسبی نباشه. با چنین تفکیک و تقسیمی از مقوله امت تراز که دو نمونه شناخته شده ژاپنی آلمانی به نسبت آمریکایی انگلیسی رو از قول آقای پروفسور لستر تارو مطرح کردیم، موضوع نظام تراز هم از همینجا شکل میگیره. نظام تراز چه نظامی است؟ نظام تراز با تعریفی که داشتیم از سیستم، سیستم این بود دیگه، ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه میکنه. چند تا مفهوم بود؟ 1. کلگرایی. 2. تبیین نسبت در واقع اون اجزا، تعریف اجزا. 3. تعیین نسبت اجزا با هم دیگه. 4. تبیین خدماتی که این اجزا وقتی در نسبت با هم ارتباط معنادار دارن نسبت به بیرون میخوان اعمال کنن، که مثالمون اون ساعته بود دیگه، که ساعت یک کل، داخلش اجزا با هم ارتباط معنادار برقرار میکنن به شرطی که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنن سیستم نامیده میشن. نظام میگیم نظام جمهوری اسلامی یک کله، این کل یه اجزایی داره، وزارت خونه ها و سازمان ها و نهادهای مختلف. این اجزا به شرطی که در نسبت با هم جوری ارتباط معنادار بینشون به وجود بیاد که بتونن در نسبت با محیط خدمات ارائه کنن، اگر چنین اتفاقی افتاد اسمش نظام مثلا مطلوبه. اگر اجزا معیوب باشن، یکی دو تا سه تا چهار تاش معیوب باشن، به هم مثلا نامه پراکنی کنن و مواردی از این دست انجام بدن و در واقع به مسائلی از اینجوری به وجود بیاد، خب طبیعتاً اون نظام دچار اختلال میشه. قرآن میگه فشل میشید. کلمه فشل قرآن میگه. یعنی اگه همچین اتفاقی افتاد، شروع کردید به هم نامه پراکنی و در واقع از این دست موارد، فشل میشید، صدمه میخورید. و فشل سیستم وقتی فشل میشه، یعنی از کار میفته، اجزایش در درونشون روابط معنادار ندارن، به جای اینکه عین چرخ دنده ها در هم در واقع چفت بشن و کار کنن، نسبت به هم جبهه و موضع دارن، لذا کارکرد خودش رو از دست میده. عموما اینجوریه که اون چیزی که در جامعه حس زندان ایجاد میکنه برای مردم و شهروندان، سیستم. سیستم آدم رو میاره تو چارچوب. ما امت چینی کردیم، ملت چینی، دولت چینی هم کردیم. کجا نظام ملموسه؟ جایی که شما باید بیاید تو قاعده، قواعد حقوقی، قواعد آموزش پرورش، قواعد آموزش عالی، قواعد کشاورزی، قواعد اقتصاد، قواعد انتظامی، قواعد حقوق قضایی، سربازی، گمرک. آقا میخواد بناشید از کشور برید بیرون، همینجوری نیست، باید برید پاسپورت بگیرید، اون پاسپورت یک شرط و شروطی داره، با یه قواعدی باید برید. آقا همینجوری رسیدید به جوانی، نمیشه، باید برید سربازی. آقا همینجوری دوست دارید ماشین بخرید سوار بشید، نمیشه، باید گواهینامه بگیرید. ببینید یک سازوکار و نظام بوروکراتیکی شما رو میاره تو قواره و تو قواعد، شما رو نظم میده. نظم حاصل نظامه. نظم این صندلیایی که اینجاست حاصل نظامی است که صندلی‌های اینجا داره. پس وقتی ما از یک سیستم و جامعه ای انتظار نظم داریم، نظمش ریشه در نظامش داره، اون نظامه باید کامل شکل گرفته باشه. نظام تراز از این زاویه مورد ارزیابی قرار میگیره. خب یه ملت تعریف کردیم، یک امت در اون هرم. ارتباط بین ملت و امت میشد اون نظام. اون نظام حالا چند تا جز داشت. ما اومدیم کف رو گرفتیم، 140 تا زیر سیستم رو. این 140 زیر سیستمی که تعریف کردیم، 140 زیر سیستمی است که وقتی خوب بهش دقت بشه، چون بالاخره عمدتاً هم قرآنیه، خوب بهش دقت بشه میبینید که بخش قابل توجهی از اینا وجود نداره. یعنی شبه زیر سیستم هایی داریم به نام وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت مخابرات و آیتی، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت ایکس، رسانه ملی، نمیدونم دستگاه قضایی. اما این نوع ساختار چیدن با یک مبانی فکری معرفتی هستی شناختی دیگه ایه. برآمده از دل آنچه که قرآن فهرست و ردیف کرده نیست. یعنی حداقل هیچ قرابت مفهومی تو اینا نمیبینید. حتی اوناش که ما به ازا داره، مثلا میگیم وزارت بهداشت درمان رو بگیریمش سلامت تو قرآن، خب میبینید نیست. یا آموزش پرورش در قرآن یه جور دیگه است، یا وزارت علوم در قرآن اصلا سازگار یه چیز دیگه است و قص الهازه. پس در واقع اول تعریف کل وقتی میخوام به نظام تراز برسیم، دوم تعریف اجزاء تراز. کل تراز چیه؟ شد جامعه هجری. اجزاء تراز چیه؟ اینجا محل مشکل تو جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از اینجا به بعد دیگه دچار مشکل میشه. یعنی وزارت علوم جمهوری اسلامی یک وزارت علومی است برگرفته از وزارت علوم کشورهای اروپایی و آمریکایی، فقط اینجا یک بسیج دانشجویی گذاشتیم داخلش و یک نهاد نمایندگی ولی فقیه، و الا کتاباش هموناست، ترجمه شده، استاداش از همونجا درس خوندن اومدن، مدرکی هم که میده با همون لوله. یعنی به شما میگن دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری. من این کلمه‌ها رو هم هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه چرا 136 واحد، چرا 190 واحد نه. هیچ کس نمیدونه که چرا 32 واحد. برای اینکه خود غربی‌ها ببینید به این قضیه چجوری نگاه میکنن، 32 سال پیش یه فیلمی ساختن ایتالیایی به نام راتاتا پلان. اینو یک دو بار سر کلاس گفتم، یکی از دوستان از اینترنت اینو گرفته بود، بعد از 30 خورده سال اینو من دیدم، خب برام تجدید خاطره شد. خوبه، توصیه میکنم ببینید این فیلمو، ایتالیایی ساختن راتاتا پلان. در فیلم راتاتا پلان شخصیت اصلیست این انشتین جوان سیبیلی داره و عینک پنسی و موهای ژولیده و وزوزی. در فیلم راتاتا پلان آنچه که مطرحه اینه که قرار میشه که اینا برن و دید خونه زندگی میکنه، خیلی به هم ریخته است اون خونه، بره یه جایی کار کنه. این آقای اینشتین میره در یک بالای تپهی یه دونه کیوسکه آب میوه میدن، میره اونجا کار میکنه، دانشمند میره اونجا. بعد سران اروپا توی روم توی ایتالیا جلسه داره، دعواشون میشه تو مشاجره، یکیشون سکته میکنه، حالش خوب نیست، رو ویلچر پاهاشم فلج، حالش خوب نیست، تماس میگیرن که آقا آب بیارید، آقا تو شهر آب بیارید، آب بیارید، زنگ میزنن. بالاخره از کاخ تماس میگیرن با اونجا و اون زنه که مسئول اون کیوسکه، به این میگه که لیوان آب ببر کاخ نخست وزیر. این با همون پیشمند و با همون وضعیت یه سینی و یه لیوان آب و راه میفته، از اون بالا تپه تا بیاد پایین، خب نصفش میرسه، میاد سوار اتوبوس میشه، دستش میمونه بیرون اتوبوس. بعد از اینکه رد میشه از تو پیاده رو، یک گوری دارن و بالا نقاشی میکنن، تیکه رنگ میفته داخل، از جلو یه جای رد میشه، مثلا نمیدونم حالا این اتوشویای قدیم که پمپشون کار میکرد و یا موارد دیگه، بالاخره یه دودی بخاری چیزی هم به این بشه، میاد یه جا بالاخره میرزه تو کلا یه پلیسی، کلا خالی میکنه از تون، دوباره جا بجاشت، یه خرمگس میفته داخلش. بالاخره لیوان آبه تا برسه به کاخ نخست وزیری یک سومش میمونه، رنگ شیر پیدا میکنه و فضله حیوان ها میفته داخلش و یه چیز عجیب غریبی میشه، یه خرمگس داخلش میفته. آقا این آب رو میرسونن تو کاخ نخست وزیری، محافظا میگیرن میرسونن دست اون فرد، میخوره، آقا معجزه میشه، این پاهاش خوب میشه و بلند میشه راه میره و معلوم میشه که این علمه، این آبی که این خورد این رو نجات داد، رو پاهاش میپره و این فلج بود. آقا از فردا اونجا میشه دارالشفا، مردم همه افلیچا از سراسر جهان جمع میشن که اون تپه، و این آقای دانشمند همون روند رو برای هر کدوم از اینا تو اون دیوانه طی میکنه، آب رو میریزه، بعد میریزش تو اون کلاه پلیسه، یه خرمگس میندازه داخلش، یه تیکه رنگ میریزه توش، میذارش جلو اون پمپه، یک به اصطلاح هوایی بهش میخوره، اون درست میشه، تکونش میده، بعد ملت اون لیوانو میخورن و اون آب حیاته، از رو ویلچرها بلند میشن راه میرن. کمپانی های مطرح میان این خانوم رو در واقع به عنوان قهرمان و برنده، چون خانوم صاحب اینجا بوده، به عنوان قهرمان و برنده فهم یک چنین سازوکاری انتخاب میکنن و میبرن به آقای دانشمند، دوباره خودش میمونه خودش. چیو مسخره کرده راتاتاپلان که یه مسیری رو یه کسی اولین بار رفت، این مسیره رو برش میداریم، همون رو تکرار میکنیم، میگیم آقا از این بعد همه با این نجات پیدا کنن. یک مسیری رو اتفاقی یه کسی میره، خرمگسه میفته توش، رنگه میفته توش، میره نتیجه میده، همون مسیره رو میان میگیم آقا 136 واحد، چرا نمیتونیم؟ 33 واحد فوق لیسانس، چرا نمیتونیم؟ اصلا چرا لیسانس فوق لیسانس دکترا، چرا همش یک سره نباشه؟ نمیتونیم. چرا پزشکی عمومی مثلا 7 ساله؟ نمیتونیم. چرا دندان پزشکی 5 ساله؟ نمیتونیم، چون اونور دنیا اینجوریه. چرا نمیدونیم؟ دیگران یه مسیر رو رفتن، ما نمیدونیم چرا، ولی بالاخره همون رو میریم. در آموزش پرورش هم همینه، نمیدونیم چرا ابتدای راهنمای دبیرستان، نمیدونیم معنی دیپلم یعنی چی، نمیدونیم چرا تو صنعت اینجوریه، فقط چون اونور دنیا بوده ما هم داریم. خب چه باید کرد؟ وقتی نگاه میکنید به چارچوب‌های قرآنی، به چارچوب‌های دینی، میبینید که ضمن احترام به تجربه بشری، یک روش‌های بومی و خاصی به بشر، برای بشر تجویز شده، یک سازوکارهایی وجود داره، اون سازوکارها گمه. ما در نظام تراز اجزا رو اینجوری میبینیم، نه چون دیگران این مسیر رو رفتن پس ما صرفا همونو باید بپذیریم، بلکه باید ببینیم آیا اون مسیری که دیگران رفتن منطبق با آرمان ها، اهداف و جهتگیری های کلان ما هست یا نه. پس در واقع عملا در نظام سازی جمهوری اسلامی در مقدمات راهه، اونجایی که در دیدار با خبرگان رهبری در شهریور سال گذشته و سپس در مهر سال گذشته در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه، مسئله نظامسازی، مفهوم نظامسازی توسط رهبری مطرح شد و روی ارکان اون بحث جدی شد که این افق آینده استراتژیک کشوره و باید به این سمت رفت. منظور تبیین این نکات که حالا ما آمدیم پذیرفتیم گمرک و بانک و بورس و بیمه و دانشگاه و پلیس و دستگاه قضایی و همینا رو پذیرفتیم، میگیم مگه ممکنه یه سیستمی داشته باشیم اینا توش نباشه، یه چیزای دیگه ای باشه؟ برای هر یه دونه از این اجزا اگر بگید آقا این خوب نیست، میگن مگر جامعه بدون وزارت بهداشت هم میشه؟ میگیم آقا جامعه با وزارت سلامت. آقا مگه جامعه بدون آموزش پرورش هم میشه؟ میگیم آقا جامعه مبتنی بر ادب و تأدیب. آقا جامعه بدون پلیس هم مگه میشه؟ ما کی گفتیم جامعه بدون پلیس میخوایم؟ ما میگیم این پلیس حافظ جسد تمدنه، شهربان، دهبان، راهبان، دریابان، مرزبان، جنگلبان، صدبان، مالبان، اما این محتوای فرهنگ رو نمیتونه، محتوای تمدن رو نمیتونه نگهبانی کنه. یعنی حیابان، عفتبان، عزتبان، جانبان و نکاتی معنایی رو نمیتونه دنبال کنه. اونجا هم که وارد میشه زمخت میشه، میگن آقا گشت ارشاد. یعنی وقتی وارد میشه معلوم وصل نچسبه، چون پدیده و سیستمی که از اونور دنیا آوردید داخلش گشت ارشاد نبوده. این تلویزیونی، این ماشینی، این هواپیمایی، این مجموعه که از اونور دنیا آوردید یه قطعه اینجوری که شما داخلش اضافه کردی نبوده، شما آوردیش داخل ایران یه پدیده بهش اضافه کردی به نام گشت ارشاد. اون طرف دنیا راحتن، ریلکسن تو این قضیه. پس اگر توی هر کدوم از این سیستم ها، از این اجزای سیستمی شما بیاید قطعه خودتون رو بهش اضافه کنید، وصله نچسبه، همه باش مخالفت میکنن. معنی این حرف ما این نیست که گردش مالی نباشه، ولی خب بانکه بالاخره ربویه. معنی این حرف ما این نیست که پلیس نباشه، ولی این پلیس جسدبان تمدنه. معنی این حرف این نیست که ما وزارت بهداشت نمیخوایم، دندونمون درد گرفت و سیستم گوارشمون و مثلا قلبمون و چه و چه، بلکه اینجا منظور اینه که ما قایتمون رسیدن به قلب سلیم باشه. منظور این نیست که ما فرهنگ و هنر و سینما و تئاتر و موسیقی و اینها رو نمیخوایم. منظور اینه که این ابزار ما رو به ارشاد برسونه، نه اغوا کنه. اصل در نظام سازی اون قایت هاست. نظام تو هر کدوم از اون زیر نظام ها به اون قایت ها شناخته میشه. الان اون قایت ها تو این سیستم ها نیست. این سیستم هایی که این اجزای سیستمی که میبینید در نظام موجود برای این چارچوب ها ساخته نشدن. یعنی وزارت بهداشت اون طرف دنیا در سازمان WHO بهداشت جهانی برای رسیدن به قلب سلیم در آخرت ساخته نشده، اصلا اعتقاد به آخرت اونجا وجود نداره. سیستم فرهنگ و هنر و هالیوود و غیره و زالک برای اینکه ارشاد صورت بگیره ساخته نشده، برای اغوا ساخته شده. سازوکار نظام علمی و وزارت علوم برای رسیدن به علم اقتدار آفرین قرآن پایه که جوهرش ایمان باشه ساخته نشده. اون اصلا ایمان زداست، پوزیتیویستیه، امپریستیه و قص الهازا. پس اجزا باید اجزای تراز باشن. لذا اول کل تراز، دوم اجزای تراز، سوم ارتباط معنادار تراز. الان اگر شما یه وزارت بهداشت درمانی داشته باشید که سلامت قرآنی رو دنبال کنه، جزء دیگه، یعنی وزارت ارشادتون میاد یه فیلمایی درست میکنه، موسیقی کار میکنه که این قلب رو سیاه کنه. حالا هی وزارت بهداشت میاد یه قلب سلیم برای شما درست میکنه. قلب شما تا درست میشه، صدا و سیما میاد با یه آگهی‌هایی، با یه فیلم‌ها، با یه سازوکارهای ضد اینو عمل میکنه. یعنی این چرخ دنده های مثلا اون وزارت بهداشتی که قلب سلیم ایجاد کرد، وزارت آموزش پرورشه که ادب حضور رو ایجاد کرد، وزارت علومه که به شما حکمت داد، توسط چرخ دنده دیگه از یه جزء دیگه که ارتباطش با شما ارتباط معنادار و مثبت نیست، جزء شما رو تخریب میکنه. پس اجزا اول خودشون باید تراز باشن، سپس ارتباطشون ارتباط معنادار تراز باشه. در نهایت خروجی از این باید بگیریم در جامعه، اون خدماتی که گفتیم، خدماتی در جامعه ارائه بشه که اون خدمات خدمات تراز باشه. تعریف این بود دیگه، ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. اگر کل تراز بود، اجزا تراز بود، ارتباط معنادار بین اجزایش تراز بود، خدماتی که ارائه میکنه ترازه. خدمات چیه؟ قد افلح المؤمنون. حالا شما این جامعه رو، تک تک اون اجزا جامعه رو مؤمن کردن، جامعه مؤمن همه با هم رستگار میشن. قد افلح المؤمنون، فائزون، مفلحون، به فیض فائزن، رستگارن، مفلحن، رستگارن، به فلاح میرسن. اون کار کرده اینه. نظام تراز چنین نظام است، یعنی بین امت تراز با دولت تراز نظام تراز میتونه مؤثر واقع بشه. راز این که خیلی از انبیا کارهاشون نمیگرفت اینه. یعنی انبیا، یک نبی یک نفری بود پیام آورده بود، یک نفری یه دولتی هم ایجاد میکرد، پیامبر خودمون، در تلاش بعدی امت شکل میگرفت، مثل زمان سلیمان، زمان پیامبر یا زمان حضرت انبیا، یه امتی هم شکل میگرفت. خود حاکم و ولی و نبی خوب، امته هم خوب، بینشون چون نظام مطلوب، نظام تراز شکل نمی گرفت، هنوز این پیامبر در واقع دفن و کفن نشده، کودتا صورت می گرفت علیه حرکتش، علیه حرکتی که در قضیه قدیر مطرح شد، کودتا صورت گرفت. الیوم اکملت لکم دینکم، اما 25 سال خانه نشین شد علی. یعنی حتی اگر اون دولت تراز دولتی باشه در حد پیامبر جلیل القدر اسلام، نظام سازی صورت نگرفته باشه، همون بلافاصله بعد از خود ایشون منحرف میشه، که شد، که شد. و در زمان حضرت امیرم که دیدید چه جنگایی اتفاق افتاد، از اونجا به بعدم که دیگه کلن دست اینها نبود، 9 نفر به اصطلاح 10 نفر بعدی که اصلا دیگه کار دستشون نبود، 12 هم که رفت غیبت کبرا. پس اهمیت نظام سازی بسیار بسیار بالاست، دولت سازی خیلی جدی و مهمه، اما از اون مهمتر امت سازی و ملت سازیه. امت سازی و ملت سازی خیلی مهمه، از اون مهمتر نظام سازیه. تا این سومی شکل نگیره، اون دوتا هر لحظه ممکنه دچار مشکل بشن. کو سندش آنچه که در تاریخ انبیا و ائمه رخ داده. لذا اینکه یک نفر و یا یک گروهی بیان به عنوان دولت خوب، دولت تراز، دولت مطلوب با نگاه انبیا و ائمه کار کنن، این خیلی خیلی دشواره، اما شدنیه، هم در دوره انبیا، هم در دوره ائمه، هم در دوره اخیر تو کشور خودمون دیدیم. الان میگن آقا چرا هر دولتی تو جمهوری اسلامی سر کار میاد انتهاش به انحراف میکشه؟ آقا دولت موقت اومد سر کار، آخر عاقبتش اونجوری شد. بعد اولین رئیس جمهور اومد سر کار، لیبرالیزه شد، اینجوری شد، چون اختیارات داشت و فرمانده کل قوا بود و چوچ. اومدن این اختیارات از اون رئیس جمهور گرفتن، نخست وزیر قوی شد. نخست وزیر بعدی و رئیس جمهور بعدی که اومدن، دوتاشون تو یک ما شهید شدن. خب نمیشه ارزیابی کرد که چه جوری بودن. رئیس جمهور و نخست وزیر بعدی که سر کار اومدن، دیگه رئیس جمهور مسئولیت زیادی نداشت، همه کار دست نخست وزیر بود. نخست وزیر بعدن اینجوری در اومد که دیگه دیدید جنگ تمام شد، دیدن نخست وزیر مشکل داره، ریاست جمهوری در واقع حالت تشریفاتی پیدا کرده، نخست وزیر رو برداشتن، همه کاره شد رئیس جمهور، اون رئیس جمهور بعدن دچار مشکل شد، اون رفت یه رئیس جمهور دیگه اومد، اون دچار مشکل شد. گفتن آقا تقصیر اینا بوده که دوتاشون لیبرال بودن، بریم یه کسی رو بیاریم که مثلا روحانی نباشه، مهندس باشه، شاید درست بشه. اینو آوردیم، اینم دوباره همون جاده داره. چرا اینجوریه که از دولت موقت، یعنی از آقای بازرگان تا آقای بنی صدر تا آقای میرحسین موسوی تا آقای هاشمی تا آقای خاتمی تا آقای احمدی نژاد، همشون به آخر کار که میرسن میرن جاده خاکی؟ دلیلش اینه که چیزی به نام نظام وجود نداره. میگم نظام جمهوری اسلامی، اما این جمهوری اسلامی همون وزارت آموزش پرورش کیکه، همون وزارت علوم کیکه، همون وزارت اقتصاد کیکه، همون بانک مرکزی کیکه، همون وزارت فرهنگ و هنر کیکه. فقط یه سری آدم چادر مقنعه‌ای و ریش و تسبیح‌دار گذاشتیم بالا سر اینا به عنوان وزیر، یه سری در واقع نهاد نمایندگی ولی فقیه و یه سری بسیج و اینا هم کنارشون گذاشتیم. امام زمانم بیاری بذاری بالای سر این دستگاه ها، مجبور به سیستم و نظامی که شکل گرفته تن در بده، چون نظامی که تو منو یک کس دیگه طراحی کرده، تو بعد اونجوری که من طراحی شدم عمل کنم. مثالش چرخ گوشت. چرخ گوشت ساخته شده برای اینکه ما به اصطلاح ماده منجمد خاصی رو چرخ کنه. توی این اگر آب بریزی چرخش نمیکنه، از همین طرفش آب میزنه. اگر جسم منجمدی مثل پایه این میز رو بندازی داخلش، چرخ نمیکنه. بین اون مایه و بین این جسم منجمد، اون یه جسم به خصوص رو چرخ میکنه. نظام یعنی این دیگه، یعنی سیستم و نظامی که شما ساختید برای یه کارکرد ساخته شده، اون ور دنیا این برای یه کارکرد دیگه ساخته شده. اگر شما آوردی اینجا فقط مسئولش رو نمیدونم ریشو تسبیح‌دار رو نمیدونم چادر مقنعی گذاشتی، معناش این نیست که نتیجه مثبت میده. خب چه باید کرد؟ نظام رو اونجوری که باید میخوای طراحی کنی طراحی کن. حالا کافر رو هم بذاری بالا سرش، اون سیستم حرف کفر و شرک رو بریزی داخلش پس میزنه. اما سیستمی که شرکالود و کفرآمیز طراحی شده، شما هر چی شرع رو بریز داخلش از اون ور میزنه بیرون. ببین چقدر وصله نچسبیه. گشت ارشاد. پس نظام تراز چه نظامی است؟ نظامی است که کلش ترازه، اجزایش تک تک باید تراز باشن، ارتباط معنادار میان اجزاش باید تعریف شده باشه، تراز باشه، و معناداری ارتباط میان اجزاش زمانی خودشو بروز بده که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. خب اون خدمات تراز که میخوایم چیه؟ اون خدمات تراز ستا وجه داره. اول آبادانی دل، دوم آبادانی دنیا، سوم آبادانی آخرت. لذا نظام تراز خدماتی که ارائه میکنه، مثل ساعت که خدمات ارائه میکنه، سه وچی، پنج وچی، ده وچی، اتومبیل خدمات ارائه میکنه و مواردی از این دست را میره. هر پدیده‌ای، هر سیستمی خدماتی ارائه میکنه، خدماتش تعریف شده. خدماتی که از نظام تراز میخوایم چیه؟ ما میخوایم نظام تراز به ما چی بده؟ نظام تراز باید به ما برای تک تک افراد آبادانی دل بده، که اگر تک تک آحاد جامعه دلشون آباد نباشه، اون نظام کار کرده خودشون نداشته. دوم آبادانی دنیا، دنیا رو باید بتونه آباد کنه در حد مکفی، نه در حد بهشت شداد. سپس آبادانی آخرت، دنیا آباد بشه ولی آخرت ویران باشه به درد نمیخوره، نشون داده که اون نظام پس نظام تراز نبوده. لذا خدمات نظام تراز در این سه حوزه تعریف میشه و چارچوبش رو باید مشخص کنه. نظام تراز عامل ارتباط مردم تراز با دولت ترازه. حالا ما مردم تراز رو گرفتیم، مردم سلیمان نبی، دولت تراز هم گرفتیم، دولت خود سلیمان نبی در اون ملک سلیمان. ارتباط ارگانیک بین اینها باید مرتب و منظم و با یک سازوکاری شکل بگیره. این چارچوب الان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. انقلاب اسلامی قسمت اول رو عمل کرد، دولت ترازی ایجاد کرد و امامی که سازش ناپذیره، بارها همه رو دوش اونه. آرام آرام امت تراز تعریف کرد و امت تراز تبلورش توی بخش عمده از متدینین و کسانی که بسیجی هستن و حزب الله و اینا دیده شد، آرام آرام تسری پیدا کرد. هر دو درصدی جلو رفتن، هم دولت تراز هم امت تراز، اما کامل نشده هنوز. کی کامل میشه؟ زمانی که حلقه واسط یعنی نظام تراز شکل بگیره. از سال گذشته که مسئله نظام سازی در کشور با جدیت دیگه مطرح شد توسط رهبری و با نسل بعد هم کلیاتش در میان گذاشته شد، یعنی با دانشجویان در دانشگاه کرمانشاه، که حتما اون متن رو از وبسایت مربوطه بگیرید و یک بار دیگه مطالعه کنید ببینید چه اهدافی، آرمانها و انگارهای کرانی درش دیده شد. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی الان عدم تحقق نظام ترازه، یعنی یه دوره 20-25 ساله وقت نیازه تا این نظام تراز شکل بگیره در حد همین امت تراز و اون دولت تراز. اون که شکل بگیره سینرژی ایجاد میکنه و همافزایی ایجاد میکنه، هر ستاشون به سرعت کامل میشه. تلاش شیطان و استکبار جهانی اینه که این لایه سوم محقق نشه. این لایه سوم یعنی نظام سازی محقق نشه. این دشوارترین مرحله انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی بتونه تو 25 سال نظام سازی رو محقق کنه و این سیستم ها رو تک تک تغییر بده با اجزاش، به نتیجه رسید. اگر که موفق نشه، خب قطعا در واقع نمیتونه روی افقهای کلان خودش پافشاری کنه. مبحث جامعه تری در این قضیه باید بهش پرداخته بشه، اونم نظام مجازی و نسبت اون با نظام ترازه. الان در این فضای نظام سازی ما داریم با مشکل روبرو میشیم به نام نظام مجازی، یعنی سیستم مجازی که الان میگیم دولت، بعد میگیم دولت الکترونیک، تجارت، تجارت الکترونیک. برای هر پدیده مابعضه الکترونیکشو در فضای سایبر ایجاد کردیم. او متاسفانه آینه تمام نمای حقیقت موجود نیست، بلکه اون سازوکارش سازوکار باطلی است. بسیاری از اجزاش متاسفانه باطل و حبابگونه است. لذا یکی از مؤلفه هایی که میتونه نظام تراز رو به چالش بکشه و دچار مشکل کنه اینی که ما بریم سراغ نظام مجازی و فضای مجازی، بعضی از نیازهامون اونجا جواب بگیریم، احساس کنیم که دلیل این که سیستم های موجودمون خراب مشکل داره بابت اینه که اونجا ضعیف عمل کردیم. آنچه که از این سیستم موجود مطلوب، موجود در حالت مطلوبش نیاز داریم و انتظار داریم، در درون فضای مجازی دنبالش کنیم. اونجا حتما دچار مشکل خواهیم شد، چون حالت حباب داره و نابودی ایجاد میکنه. به این خاطر این سازوکار رو باید مد نظر داشت و اونجا هم با حساسیت جلو رفت. و اما نکته آخر، نظام تراز محلش در میدان ونک در مسیر خیابان ولیعصر رقم خورده. همونطوری که کلیت خیابون ولیعصر، خیابون مسیرگذاری و نقشه راه برای جامعه آرمانی، جامعه سازی آرمانی، دولت تراز به طور مشخص در میدان قدس و تجریش، دولت ملت تراز، امت تراز در میدان منیریه، نظام تراز در میدان ونک، انسان تراز در میدان ولیعصر، بیت تراز در تقاطع خیابان انقلاب و ولیعصر، و این سازوکار چارچوبش تا الان به گونه‌ای رقم خورده که بعضی از اجزای کلیدی این مشخص شد. ما یک جزء دیگه رو در جامعه تراز باید مطالعه کنیم و اجمالی معرفی کنیم مؤلفه‌هاش رو، اونم مقوله ملک ترازه که در میدان راه آهن ترندش مشخص شده تا این سازوکار سیستمیش مشخص بشه. لذا به نظر میرسه که باید این چارچوب رو عمیق دید، بهش پرداخت و با دقت مورد ارزیابی و واکاوی اون رو قرار داد. و سلام.